أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أرسل صاحب وسائل کتاب هایی رو که از اونها روایت نقل میکنه به سه قسم تقسیم کرده. یک قسم علیکم السلام و رحمت الله، یک قسم کتاب هایی است که از اونها مباشرتن نقل میکنه و اعتبار اونها نزد او ثابته. طرق او هم به این کتب یا طریق عام یا به طرق مستقل نقل کرده. قسم دوم کتاب هایی است که با واسطه از اونها نقل میکنه و تصریح به نام اونها کرده. و قسم سوم هم کتاب هایی است که تصریح به اسم اونها در سند روایت نکرده است، که مقدار زیادی از کتب از این قبیله. شبهه هم مطرح شد و پاسخ داده شد. نتیجه این شد که به طور کلی در قسم دوم مرحوم صاحب وسائل مع الواسطه نقل روایت کرده و در قسم اول ممکنه مباشرتا نقل کرده باشه و ممکنه به واسطه طرق نقل کرده باشه. پس به طور کلی صاحب وسائل دو ادعا داره. از مجموع مطالبی که نقل کردیم و ذکر کردیم نتیجه گرفته میشه که ایشون دو تا ادعا داره. یک ادعای ایشون در رابطه با کتب که میگوید این کتب یا به تواتر یا به واسطه قرائن برای او معلومه و اعتبارش ثابت شده است. دوم این که نسبت به اون کتاب ها هم طرقی دارد. این محصل به اصطلاح فرمایشات صاحب وسائل. اما در مورد ادعای اول صاحب وسائل که می‌فرماید کتب، بعضی از کتب یا به تواتر یا به واسطه قرائن برای او معلومه و اعتبارش ثابت شده است. خب این ادعای او را ما در رابطه با بعضی از کتاب ها میتوانیم بپذیریم. کتاب هایی مثل کتب اربعه یا کتاب های شیخ مفید، اینها قابل قبوله که ایشون ادعا می کند این کتب برای او معلومه و معتبره. ما این رو در رابطه با بعضی از کتاب ها می پذیریم. اما در مورد سایر کتاب ها خب پذیرفتن این مشکله. در مورد اونها باید طرق ایشون رو بررسی کرد. دیگه صرف ادعای اعتبار این کتب کافی نیست، باید طرقی که تا اون کتب داره بررسی بشه تا نسبت به اونها برای انسان اطمینان حاصل بشه. چه بسا بعضی از این کتب دارای طریق صحیح باشن، بعضی یک طریق نداشته باشن، چند طریق داشته باشن، مثل کتب شیخ طوسی که گاهی بیش از 10 طریق برای او ذکر شده. اما به هر حال راجع به بعضی از کتاب‌هایی که صاحب مسائل ازشون نقل می‌کنه، به هر حال جای بحث و تأمل و گفتگو داره. خب حالا ما نمیتونیم یکی که کتاب‌های قابل بحث و گفتگو که در رسائل از اونها نقل روایت کرده مورد رسیدگی قرار بدیم، اما به یه چند تا از کتب معروفه میپردازیم که معلوم بشه حالا این کتب معتبرن یا نه. یکی از اون کتابهایی که در وسائل زیاد ازش نقل شده کتاب تحف العقول. کتاب تحف العقول عن آل رسول نوشته یا مثلا تألیف ابی محمد حسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبه حرانی است. درباره مؤلف این کتاب اون چه که میتوان ذکر کرد اینه که معاصر شیخ صدوق بوده و از قدمای اصحابه، از شاگردان ابو علی محمد ابن حمام و در کتب رجالی درباره او چیزی نگفتن، یعنی مثل نجاشی شیخ از حضور شما بزرگان رجال که حرفشون هم معتبره در ترجمه صاحب کتاب تحف العقول چیزی ذکر نکردن. اما در کلمات متأخرین نمونه هایی وجود داره که در رابطه با مؤلف این کتاب مطالبی رو گفتن، از جمله خود صاحب وسائل. خب اینا از متأخرین هم دیگه. درباره مؤلف این کتاب این چنین گفته است، این تعبیری که راجع به مؤلف کتاب داره، الشیخ الصدوق الحسن ابن علی ابن شعبه، تعبیر به شیخ صدوق درباره مؤلف کتاب تحف العقول داره، جلد 20 فائده رابعه و صفحه 41. یا در جای در کتاب دیگری درباره صاحب تحف العقول میگوید ابو محمد الحسن ابن علی ابن شعبه فاضل محدث جلیل له کتاب و تحف العقول عن آل الرسول کثیر الفوائد مشهور فاضل محدث بزرگوار که کتاب پرفائده و مشهور تحف العقول عن آل الرسول را مال اوست. عمل العامل قسم ثانی صفحه 74. یا مثلا مرحوم محدث قمی در کتاب سفینه البحار درباره این شخص مطالبی به این مثلا عبارات داره، حالا دو سه نمونهشو عرض میکنم. ابو محمد الحسن ابن علی ابن شعبه کان رحمه الله عالما فقیها محدثا جلیلا من مقدمی اصحابنا صاحب کتاب تحف العقول و هو کتاب نفیس کثیر الفائده. حالا من قسمت هایی از عبارت ایشون رو میخونم. قال الشیخ بله، قال الشیخ الجلیل العارف الربانی الشیخ حسین ابن علی ابن صادق البحرانی فی رسالته فی الاخلاق و سلوک الالله علی طریقت اهل البیت فی اواخرها و یعجبنی ان انقل فی هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا اثرت علی فی کتاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن ابن علی ابن شعبه من قدماء اصحابنا. خب محدث قمی از رساله اخلاق و سلوک الالله میگه من روایتی رو برای شما نقل میکنم که این روایت عجیبیه، که این رو من در تحف العقول دیدم. تحف العقول مال ابن شعبه که از قدماء اصحابه. بعد در ادامه میگوید حتی ان شیخنا المفید ينقل عن هذا الكتاب، میگه اعتبار این کتاب به اندازه ایست که شیخ مفید از این کتاب روایت نقل میکنه. و هو کتاب لم یسمح الدهر به مثله، این کتابی است که روزگار به مثل او ندیده. سفینة البحار جلد 4 صفحه 441. شبیه همین تعبیرات رو صاحب ریاض هم درباره مؤلف کتاب تحف العقول به کار برده. ریاض العلماء جلد 1 صفحه 244. علی حال با اینکه متأخرین درباره صاحب تحف العقول این تعابیر رو به کار بردن، اما در کتب رجالی که راجع به صاحبان کتب بالاخره تراجمی رو وارد کردن و نوشتن، راجع به ایشون چیزی نیست. خب اگر به هر حال صاحب تحف العقول معاصر شیخ صدوق بوده، طبیعتاً باید در کتب رجالی متقدم ترجمه‌ای درباره او ذکر می‌شد. از این طرف هم به هر حال این که بزرگانی مثل خود صاحب وسائل که او هم متخصص رجال بوده، محدث قمی، صاحب ریاض العلماء، اینها هم کسانی نیستند که بدون استناد و بدون داشتن یک به اصطلاح مدرک و مستند قابل قبول چنین مطالبی رو درباره مؤلف این کتاب ذکر کنن. بالاخره تعبیر به عالم، فاضل، محدث، اینا برای تعابیر کمی نیست. در مجموع اگر بخوایم بالاخره راجع به مؤلف این کتاب از اون چی که در بین متأخرین درباره او گفته شده و از اون طرف هم در بین علمای متقدم رجالی چیزی درباره او گفته شده گفته نشده بخوام بین این دو جمع بکنیم، واقعش اینه که به هر حال اون چه که از مجموعه این مطالب والا انسان میتونه نتیجه بگیره این است که مؤلف یک کتابی است، روایات اهل بیت رو جمع کرده، اما اینکه تا چه حدی اهل ثبت و ضبط بوده، تا چه حدی عرض حضور شما به نقل او اعتماده، تا چه حدی عرض حضور شما در مجموع میشه او را به عنوان یک محدث مورد اعتماد به حساب آورد، این به هر حال ابهام داره. نمیتونیم به صرف آنچه که متأخرین درباره او گفتن ما این رو جزء محدثینی قرار بدیم که قول او و نظر او معتبر باشه. از اون برم نفی نمی کنیم، چون قدما درباره او چیزی نگفتن، نه اینکه قدحش کرده باشن، در ترجمه او چیزی بیان نکردن و متأخرین دارن. حالا متأخرین هم بی سند حرف نمی زنن. حالا یه حال راجع به مؤلف تا حدودی از این جهت ابهام وجود داره، اما در رابطه با خود کتاب و اعتبار روایات این کتاب خود ایشون در مقدمه مطلبی دارن که باید ببینیم این مطلب قابل قبوله یا نه. چون ببینید یه شبهه مهمی در رابطه با این کتاب هست، اگه خاطرتون باشه ابتدای مکاسب روایتی که مرحوم شیخ مکاسب محرمه روایتی رو که در همون بد و امر در رابطه با اقسام و انواع مکاسب نقل میکنن از کتاب تحف العقول که همونجا هم به ضعف سندی این روایت اشاره میکنن. بله، مشکله عمده کتاب تحف العقول مشکله ارسال روایات، چون در نقل روایات بسیاری از اسناد رها شده، در عباراتی که ایشون در مقدمه کتاب آورده نکاتی وجود داره که حالا به ما کمک میکنه ببینیم که آیا این کتاب تا چه حدی اعتبار داره. در مقدمه کتاب ایشون اینجوری میگه، من دو سه فقره از عبارات ایشون رو در مقدمه کتاب عرض میکنم، و وقفت و من منتها الیم من علوم ساده علیهم السلام علا حکم بالغه و مواعظ شافیه. در ادامه ایشون میگوید و اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا و ان کان اکثره لی سماعا و باز در قسمت دیگری به این عبارت بر میخوریم که میگوید بل خذوا ما ورد الیکم عمن فرض الله طاعته علیکم و نقلوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و طاعت و الانتهاء الیه و العمل به. کتاب تحف العقول انعار آل رسول صفحه 2 تا 4 صفحه این مطالب رو داره. خب ببینید، حالا این مقدمه ای که ایشون در کتاب تحف العقول فرموده در واقع متضمن چند نکته است. یک نکته مربوط به سند روایاته که خود ایشون میگوید من تخفیفاً و ایجازاً سند روایات رو حذف کردم. خب اگر این نکته رو بخوایم دقت بکنیم، با مسئله ارسال که در رابطه با سند این روایات هست، خب این از جهتی درسته چون بالاخره او سند رو نقل نکرده، ولی اینجور نبوده که در نزد خود او هم مرسل باشه. سند روایات لعل در نزد او متصل بوده و مسند بوده، لکن اینجا برای پرهیز از تطویل و به جهت ایجاز و اختصار آمده اسناد رو حذف کرده. نکته دومی که در عبارت ایشون بود این بود که اکثر روایات مسموع است. میگه و این کان اکثره لی سماعا، اکثر روایات مسموع. نکته سوم این که این روایات رو از ثقات نقل کرده. حالا این ادعایی که ایشون داره، پس ادعا می کند سند روایات رو حذف کرده از باب ایجاز. اکثر روایات مسموع و همچنین از ثقات نقل می کنه. حالا آیا این مطالبی که ایشون اینجا فرموده برای ما اثبات صحت روایات این کتاب و اعتبار روایات این کتاب رو میکنه یا نه؟ اولا خود ایشون به صراحت شهادت به اعتبار روایات این کتاب نداده. خب در مورد بعضی از کتب مثل کتب اربعه که ما سابقا بررسی کردیم، مؤلفین اون کتب شهادت ظاهره بر اعتبار روایات داده بودن. اون تا بعضیاش بحث بود که آیا اساسا این شهادت هست یا نیست، اشکال میکردن بعضیا. بعضیا میگفتن شهادت هست ولی این شهادت برای ما اثبات اعتبار این روایات رو نمیکنه. حالا به بیانی که اونجا داشتیم، اینجا صاحب تحف العقول اصلا شهادت بر صحت و اعتبار نداده. فقط ببینید اونی که اینجا میگه، میگه من سندها رو مختصر کردم، اکثر روایات سماعیست، من از ثقات دارم نقل میکنم، اما شهادت به اعتبار و صحت روایات این کتاب نداده. حالا اگر ما مجموع این سه نکته‌ای که اینجا ذکر کرده را بگیم شهادت بر اعتبار روایات کتاب، یعنی از زمینه این سه مطلب نتیجه بگیریم که صاحب تحف العقول در واقع داره شهادت بر صحت و اعتبار این روایات میده، خب این ممکنه کسی از این شهادت اطمینان به صحت روایات پیدا بکنه، ولی اون چی که ما میتونیم اینجا عرض بکنیم اینه که واقعش اینه که از این شهادت اطمینان به صحت روایات کتاب نمیشه پیدا کرد. باشین این کتاب دارای این خصوصیات. این که حالا بگیم روایات این کتاب صحیح لزومن، این قابل استفاده نیست. بنابراین در مورد روایات این کتاب ما نمیگیم این روایات معتبر نیست، میگیم باید روایات این کتاب مورد بررسی سندی قرار بگیره. صرف نقل صاحب وسائل از تحف العقول به معنای اعتبار روایت نیست، سند این روایات باید بررسی بشه. درست فرمودید؟ این حالا یکی دو نکته دیگه در رابطه با کتاب تحف العقول باقی مونده که اینو انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله.